سلام، زهرا جلا هستم. به اپیزود 21 جلاکست خوش اومدین. من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، رشد کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشید، خیلی برام رضایت بخشه. ممنونم که الان اینجایین. ممنون که برای رشد و ترمیم خودتون تلاش میکنید. جا داره یه تشکر ویژه بکنم از عزیزان دلم که همیشه محبت دارن و کامنت میذارن. تک تک شما برام ذوق و انگیزه ادامه هستین و اگه فکر کردین شنیدنش به کسی کمک میکنه، براش بفرستین. اگه هم دوست داشتین از جلاکست حمایت مالی کنید، که واقعاً در تأمین هزینه‌ها به من کمک می‌کنه، لینک حامی باش تو توضیحات هر اپیزود هست. اپیزود 21 جلاکست در هفته آخر مرداد ماه 1404 ضبط میشه و امیدوارم هر زمان و هر کجا که بهش گوش دادین ازش بهره ببرید. امروز قراره به بخش دوم از گفتگوی مل رابینز با جی شتی بپردازیم. با این عنوان: A process for finding purpose. Do this to build the life you want. یا فرایندی برای یافتن هدف زندگی. با این اقدام زندگی دلخواهت رو بساز. اگه هنوز قسمت اول رو گوش ندادید، دست نگه دارید و برین اپیزود 20 رو گوش کنید و بعد بیاین. حالا بریم برسیم به ادامه گفتگوی مل جان و جی جان. مل رابینز میگه: یه جمله ای ازت هست که عاشقشم. گفتی ما دیگران رو با اعمالشون قضاوت میکنیم، ولی خودمون رو با نیت هامون. We judge others by their actions, but ourselves by our intentions. این یعنی چی؟ جی شتی هم در پاسخ میگه: این جمله‌ایه که اساتید راهه به من بارها تکرارش می‌کردن و واقعاً یه تلنگره. ما خودمون رو با نیت‌هامون قضاوت می‌کنیم و دیگران رو با رفتارهاشون. یعنی اگه نیت ما خوب بوده، فکر می‌کنیم آدم خوبی هستیم. ولی اگه کسی یه رفتار اشتباه انجام بده، سریع فکر می‌کنیم آدم بدیه. در حالی که باید این اجازه رو به بقیه هم بدیم که هم با نیت و هم با عملشون سنجیده بشن. در واقع این یه درخواست و یه دعوت به اینه که قبل از این که کسی رو قضاوت کنی، قبل از این که یه برچسب بزنی، سعی کن بفهمی نیتش چی بوده. چون خیلی وقتا متوجه میشی نیتش اونقدرها هم بد نبوده. اونقدرها هم مغرضانه یا مغشوش نبوده. حتی ممکنه دقیقاً مثل نیت خودت بوده باشه. اونم نیت خوبی داشته. ولی ما وقتی نیت خودمون خوبه، فکر میکنیم آدم خوبی هستیم. و وقتی عمل کسی رو میبینیم که اشتباهه، میگیم آدم بدیه. اگه من یه اشتباه بکنم و تو بر اساس اون عمل قضاوتم کنی، یه دفعه برچسب میزنی. در حالی که نیت من شاید خیلی پاک و صادقانه بوده. یه مثال واقعی بزنم. من اخیراً با دوستی یه پادکست ضبط کردم. بعدش تو سفر بودم و نتونستم چیزی در موردش توی شبکه‌های اجتماعی منتشر کنم. اون دوستم به این پیغام داد و ناراحت بود که چرا حمایتش نکردم. چرا بهش توجه نکردم. چرا دیده نشد. خب چون ما با هم دوست صمیمی. تونست ناراحتیشو بگه. ولی اگه نبودیم شاید فکر میکرد نیت بدی پشت قضیه بوده. واقعیت اینه که من خیلی از فضای شبکه‌های اجتماعی جدام. خودم پست نمیذارم. زیاد توی گوشیم نیستم. سعی میکنم بیشتر روزم رو آفلاین باشم. و حالا اگه کسی منو فقط از روی اون عمل قضاوت کنه، ممکنه فکر کنه برام مهم نبوده. دوستش نداشتم، اهمیتی نداشته. در حالی که نیت من دقیقاً برعکس بود. دوستش دارم و از عزیزترین آدمایی که میشناسم. و هر کاری از دستم بر بیاد براش میکنم. فقط تصور کن که چقدر دوستی ها و رابطه ها رو میتونستیم نجات بدیم. اگه یاد میگرفتیم آدم ها رو با نیت هاشون قضاوت کنیم. نه با اعمالشون. اینجا مل رابینز وارد میشه، میگه تو برای این حالت یه راهکار داری؟ چون یه وقتایی واقعا احساساتم، رنجشم زود میزنه بالا. من که هیچ وقت آموزش راهبگونه‌ای نداشتم، ولی به نظرم موتور درونیت مثل من کار نمیکنه. آخه خیلی راحته که وقتی میبینی دوستات با هم بیرونن، سریع ذهنت بره به سمت اینکه حتما دارن دربارت حرف میزنن، حتما تردت کردن، حتما چیزی شده. و بعدش هم با اون حس جواب میدی. ما خیلی سریع فرض میگیریم. برای این حالت کاری هست که تو انجام میدی یا توصیه‌ای داری؟ جشتی هم میگه آره. نمیدونم شنیدی یا نه. یه چیزی هست به اسم نظریه Let Them, Let Me. تو پرانتز این همون کتاب اخیر مل رابینز که جشتی بهش اشاره میکنه. پرانتز بسته. یعنی بذار اونها کار خودشونو بکنن، منم کار خودم رو بکنم. و واقعا هم جواب میده. ولی جدی اگه بخوام به سوالت جواب بدم، وقتی پای آدمایی در میونه که میشناسیمشون، مستقیم باهاشون صحبت کنیم. من واقعا باور دارم لازمه باهاشون حرف بزنی. چک میکنی، میپرسی. چون اگه رابطه‌مون جوریه که نمیتونم ازت سوال بپرسم، اون رابطه ضعیفه. اگه من ازت یه سوال سخت بپرسم و گفتگومون خوب پیش بره، اون رابطه قوی تر میشه. گفتگوی سخت باید آدمها رو به هم نزدیک تر کنه، نه دورت کنه ازشون. اگه کسی رو دوست داری و اونم میگه دوستت داره، گفتگویی که سخته باید باعث بشه بیشتر به هم نزدیک بشید، نه اینکه اصلا فاصله بگیرید. اگه از گفتگوی سخت با کسی که دوستش داری میترسی، یعنی اونقدرها هم به هم نزدیک نیستید. اینجا مل میگه ولی معمولاً همین افراد سخت‌ترین آدمان برای صحبت کردن. جی هم در جواب میگه در حالی که باید راحت‌ترین افراد باشن برای صحبت. چون باید بتونی باهاشون راحت و در فضای امن موضوع رو مطرح کنی. مثلا اگه من و تو بودیم، من بهت زنگ میزدم و مطمئنم گفتگوی خوبی بینمون شکل میگرفت. من واقعا این باور رو دارم که اگه یه وقتی مسئله‌ای بین ما پیش بیاد که تا حالا پیش نیامده، من باهات تماس میگیرم. اما چیزی که من دیدم اینه که اگه نتونی با اون شخص تماس بگیری، باید به بخش دوم این موضوع فکر کنی. اساتید راهب من همیشه میگفتن به جای اینکه دیگران رو بر اساس عملکردشون قضاوت کنی، بر اساس نیتشون قضاوت کن. و خودت رو بر اساس عمل کردت، نه نیتت. فکر کن به همه اشتباهاتی که کردی، حرفایی که زدی و کارهایی که درست انجام ندادی. بعد یهو متوجه میشی که اگه کسی منو فقط با این کارم قضاوت میکرد، چقدر بد میشد. چون اون کار نماینده شخصیت واقعی من نیست. و وقتی اینجوری بهش نگاه میکنی، همه چی برعکس میشه. اون کار اشتباه من یا تو، تمام هویت ما نیست. مل هم اینجا میگه این حرفت خیلی فوق‌العاده است. یه جمله دیگه هم گفتی که من خیلی دوستش دارم. یه کسی اون بیرون هست که حاضره بدترین روز تو رو زندگی کنه. جی هم در جواب میگه معنیش اینه که خیلی زود فراموش میکنیم که امروز همون روزیه که 10 سال پیش آرزوشو داشتیم. شاید نه به طور کامل، ولی مثلا الان خانواده‌ای داری که همیشه دلت می‌خواست، یا توی مسیر شغلی هستی که براش کلی زحمت کشیدی، یا شاید الان توی خونه‌ای زندگی می‌کنی که حتی نمی‌تونستی تصورش رو داشته باشی. یه بخشی از زندگیت همونه که قبلاً آرزوش رو داشتی. و وقتی اینو فراموش می‌کنی، یادت میره که تو همین الانش هم توی رویاهات زندگی می‌کنی. باید یادت باشه که جایی که الان هستی همون چیزیه که دیروز میخواستی و چیزی که امروز میخوای فردا میتونی بسازیش، چون قبلا یه بار ساختیش. ولی ما یادمون میره. من خودم باید مدام به خودم یادآوری کنم. مثلا چند وقت پیش داشتم میرفتم خونه دوستم که از بچگی فیلماش رو میدیدم، موسیقیش رو گوش میدادم و الان یکی از صمیمیترین دوستامه. 7 ساله با هم دوستیم. و داشتم با خودم میگفتم واقعا دارم میرم خونه این آدم؟ اگه یادت نیاد که تو اول این مسیر کجا بودی، ممکنه به راحتی همه چی رو دست کم بگیری. مثلا فرض کن به قله یه کوه رسیدی بعد از یه صعود سخت. اولش از اون منظره لذت میبری، ولی اگه یادت نیاد چه تلاشی کردی تا رسیدی بالا، خیلی زود برات عادی و بی‌ارزش میشه. باید بشینی و کل مسیر رو به یاد بیاری. سختی‌ها، قدم‌ها، آدمایی که تو راه دیدی. ولی حافظه یه کار عجیبی می‌کنه. خیلی زود اونها رو فراموش می‌کنه. مل اینجا وارد میشه، میگه چطوری میتونیم از قدردانی استفاده کنیم؟ gratitude. وقتی زندگی واقعاً داغونمون کرده. مثلا وقتی عزیزی رو از دست دادیم، تو دل یه جدایی یا طلاقیم، یا شغلمون رو از دست دادیم. جیم میگه وقتی زندگی میزنتت زمین، خیلی سخته بابت چیزای خوب زندگیت قدردان باشی. گاهی وقتا گفتن این که قدردان باش میتونه نصیحت اشتباهی باشه، چون ممکنه یکی تازه زندگیش از هم پاشیده یا یه عزیزی رو از دست داده. پس زمان برای سوگواری وجود داره، قطعاً. و این پاسخ سالم و درستی از نظر روانی. یه بهمن از احساسات میریزه سرت. اما اگه بخوای قدردان باشی، بعضی وقتا باید یه تمرین خلاف انتظار انجام بدی. به جای اینکه بابت چیزی که داری قدردان باشی، سعی کن تصور کنی اگه اون چیزو نداشتی، زندگی چه شکلی می شد؟ من اینو قوی ترین تمرین برای قدردانی می دونم. چون مثلا اگر بخوام قدردان چیزی باشم که سالهاست دارمش، شاید برام تکراری یا عادی شده باشه. ولی اگه از خودم بپرسم که اگه اینو نداشتم چی؟ یهو یه حس قوی از قدرشناسی میاد سراغم. تا حالا شده یه زخم کوچیک برداری یا انگوش کوچیکه دستت ضربه ببینه؟ بعد نتونی درست ازش استفاده کنی؟ و بعد یه دفعه میگی خدای من چقدر باید شکرگزار باشم که دستم سالمه. اگه نداشتمش چی میشد؟ این همون ترفندیه که باید باهاش ذهنمون رو قانع کنیم. ما آدما وقتی یه چیز داره از دست میره بیشتر بهش توجه میکنیم. این جمله معروف که میگه تا وقتی از دستش ندی نمیفهمی چی داشتی، هممون شنیدیم. پس بیایم از این موضوع به نفع خودمون استفاده کنیم. به جای اینکه بپرسیم چی دارم که بابتش قدردان باشم، بپرسیم چی هست که نمیتونم بدون اون زندگی کنم. این نگاه زندگی رو عوض میکنه. خیلی ساده است و میتونی هم برای چیزای کوچیک و هم بزرگ ازش استفاده کنی. وقتی داشتی درباره دوستی حرف میزدی، من یاد دوستمون دیو هالیس افتادم. الان که دارم بهش فکر میکنم، واقعاً از داشتنش توی زندگیم قدردانم. لحظه های فوق‌العاده‌ای باهاش داشتم. فقط وقتی که یکی رو از دست میدی، میفهمی که دیگه نمیتونی بهش زنگ بزنی، دیگه تماسی ازش نمیگیری، دیگه توی دور همیه بعدی نمیبینیش. و اینجاست که یهو یادت میفته، پس تا وقتی آدم ها هستن، این حس قدردانی رو تجربه کن. مل اینجا وارد میشه، میگه و این حس از روی ترس نیست، از روی قدرشناسیه، درسته؟ قضیه این نیست که بترسی نکنه از دستشون بدی، بلکه از خودت بپرسی اگه این آدم توی زندگیم نبود چی میشد؟ چقدر خوشحالم که دارمش. و این همون چیزیه که باید باهاش زندگیمون رو شارژ کنیم، نه با ترس. خب یه موضوع دیگه نگاه تصویر کامله. میشه بیشتر بگی منظورت از این عبارت چیه؟ جی میگه میخوام از یه زاویه جالب بهش نگاه کنیم، مخصوصا با توجه به حرفامون درباره مقایسه. جدا از اون چیزی که درباره تبدیل حسادت به انگیزه گفتم، فقط یه راه واقعی وجود داره برای اینکه از شر مقایسه خلاص بشی. اونم این که تصویر کامل زندگی کسی رو که باهاش خودتو مقایسه می‌کنی بشناسی. باید بدونی پشت اون پست‌های اینستاگرامی بی‌نقص چی داره می‌گذره. میدونی چند بار اون آدم این هفته با گریه خوابیده؟ میدونی دیشب سر چی با مامانش دعوا کرده؟ میدونی الان چه چالشی با بچه هاش داره؟ از بیماری عزیزش خبر داری؟ وقتی واقعا تصویر کامل زندگی کسی رو ببینی، دیگه خودتو باهاش مقایسه نمی کنی، چون میفهمی که هیچ کس زندگی کاملی نداره. اونا فقط بلدن بخشای دردناک رو کراب کنن. بلدن قسمتایی رو که نمیخوان کسی ببینه حذف کنن. ولی وقتی واقعا بفهمی چی داره بر کسی میگذره، یهو دیگه اون مقایسه از بین میره، چون میفهمی همه دارن با یه چیزی دست و پنجه نرم میکنن. اینجا مل وارد میشه، میگه یکی دیگه از چیزایی که خیلی دوست دارم تو همیشه یادمون میندازی اینه: روزای سخت آدمهای فوق‌العاده زندگیت رو نشون میده. جی هم میگه آیا وقتی روز بدی داری کسی هست که کنارت باشه؟ بعضیا هستن که فقط وقتی حالت خوبه پیداشون میشه، ولی موقع سختی ناپدید میشن. کسی هست که وقتی اوضاع داغونه زنگ بزنه حالتو بپرسه؟ کسی هست که وقتی بدترین حالت خودتی هنوزم خوبی تو رو ببینه؟ اون آدم از هر کسی تو زندگیت خواستره. پس محکم نگهش دار. نذار از دستش بدی. نذار ازت دور شه. نذار عادی شه برات. چون یه روزی دلت میخواد بهت زنگ بزنه، ولی دیگه از دستش دادی. واقعا همین روزای سختن که آدمهای خاص رو نشون میدن. چون توی اون لحظه ها حمایت کردن ازت سخته. دوست داشتن تو سخته. انرژی دادن بهت سخته. شاید حتی جذاب نباشه که باهات دوست باشن. ولی این چی رو نشون میده؟ نشون میده که اون آدم تو رو بیشتر از محبوبیت ارزشمند میدونه. یعنی تو رو بیشتر از شهرتش، بیشتر از آرامشش، بیشتر از همه فشارهای زندگی دوست داره. اون آدم خاص‌ترین آدمیه که تو زندگیت میتونی داشته باشی. و هر کسی حداقل یه نفر از این آدمو داره. ولی مشکلی که هست اینه که ما دنبال توجه از اونایی هستیم که اصلاً علاقه ای ندارن بهمون. و این باعث میشه از اونایی که واقعاً بهمون محبت دارن دور بشیم. من چون آدمایی رو کنارم داشتم تونستم برای بقیه باشم. و همیشه هم همون آدما نیستن. اشتباهی که میکنیم اینی که فکر میکنیم همون کسی که ما کنارش بودیم باید برای ما همونقدر حضور داشته باشه. ما فکر میکنیم اگه برای کسی بودیم اونم باید برای ما باشه. انتظار داریم بقیه همون جوری دوستمون داشته باشن که ما دوستشون داریم. ولی آدم ها لزومن همون جوری که تو دوستشون داری دوستت ندارن. و این اشکالی نداره. چون ممکنه یه نفر دیگه همین حالا برای تو سنگ تموم میذاره. ولی تو حواست بهش نیست. ممکنه یکی اینجاست که داره به توجه میکنه، حالتو میپرسه. یادمه به استادم توی دوره راهبی گفتم حس میکنم خیلی به بقیه عشق میدم. خیلی کنار بقیه‌ام، ولی اونا برام نیستن. چیکار باید بکنم؟ اونم به هم گفت عشق مثل یه دایره است. هر عشقی که به دنیا بدی یه روزی برمیگرده پیشت، ولی ممکنه از همون آدمی که دادی بر نگرده. اگه کل عمرتو صرف این کنی که فکر کنی چرا اون آدم خاص عشقی بهت بر نمیگردونه، در واقع داری تمام آدمهایی رو نادیده میگیری که همین حالا دارن بهت عشق میدن. پس برگرد و نگاه کن. دوروبرتو ببین. یه نفر هست که واقعا برات وقت میذاره، سر میزنه و تو حواست بهش نیست. وقتشه که به اون آدم نگاه کنی و براش احترام قائل بشی. اینجا مل دوباره وارد میشه، میگه میشه یکم بیشتر برامون توضیح بدی؟ چون احساس میکنم روابط این روزا خیلی معامله‌ای شدن. یعنی اگه من حال تو بپرسم، تو هم باید از من بپرسی. این میشه نشونه این که برات مهمم. و چیزی که گفتی رو خیلی دوست داشتم. اینکه گاهی وقتا ممکنه تو برای کسی باشی ولی اون برای تو نباشه، یا چون نمیتونه یا نمیدونه چی گذشته، یا درگیر چیزای دیگه است، یا اصلاً الان آدم مناسبی نیست که بتونه تو رو حمایت کنه. این یه زاویه کاملاً جدیده برای نگاه کردن، چون ما توی روابطمون مدام داریم حساب کتاب میکنیم. مثلاً اگه من همیشه با خواهر برادرم تماس میگیرم و اونا با من تماس نمیگیرن، نتیجه میگیرم که براشون مهم نیستم. ولی گاهی واقعا معنیش این نیست. شاید فقط سبک ابراز عشقشون با ما فرق داره. و اون چیزی که تو ازشون میخوای قراره از یه دوست دیگه دریافت کنی، نه از اونا. و اگه توی روابطت حساب و کتاب نگه داری، در واقع خودت اون رابطه رو نابود میکنی. این خیلی حرف قویه جی. میشه بازم برامون بگی؟ جی هم در جواب میگه اولین سوالی که باید از خودمون بپرسیم اینه. این که من در کنار تو بودم به خاطر تو بوده یا به خاطر خودم؟ اگر به خاطر تو بوده که دیگه لازم نیست تو هم برای من باشی. ولی اگر کنار تو بودم تا بهت اثبات کنم که کنارتم، حالا نیاز دارم تو هم به من اثبات کنی که کار درستی کردم. یه جور ناامنی پشتشه. یه جور حس این که من این کارو کردم چون منتظر بودم تو هم برای من همون کارو بکنی. همون چیزی که اولش گفتی. این میشه رابطه معامله‌ای. Transactional relationship. اگه من کاری برات بکنم و هیچ انتظاری نداشته باشم، اون میشه عشق. ولی اگه کاری بکنم و منتظر باشم برام جبران کنی، اون میشه معامله. میشه قرارداد. و من نمیخوام با کسی که دوستش دارم قرارداد داشته باشم. پس چرا باید انتظار داشته باشم که دقیقاً همون کار رو برام انجام بده؟ مثلا فرض کن من برای تولدت یه جشن گرفتم چون عاشق برگزاری جشنم. آیا یعنی تو هم باید برای من جشن تولد بگیری تا نشون بدی به همون اندازه دوستم داری؟ شاید تو برای تولدم جشن نگیری. ولی وقتی یه روز خیلی سخت توی کار داشتم با هم تماس بگیری و کلی حرف و انرژی مثبت بدی. حالا سوال اینه. این دوتا با هم برابرن؟ یا شاید من اون تماس رو به اندازه جشن گرفتن حساب نکنم چون تو براش 7 روز یا 7 ماه برنامه‌ریزی نکردی. حالا ما داریم زمان رو میسنجیم یا احساس رو؟ چطوری باید ارزش گذاری کنیم؟ من نمیتونم تو رو فقط با ساعت‌هایی که برای دوستیمون وقت گذاشتی قضاوت کنم. شاید وقتی من حالم بد بود فقط یه پیام برام فرستادی، ولی وقتی حال تو بد بود من زنگ زدم. این یعنی من بیشتر از تو اهمیت میدم؟ یا شاید اون پیام دقیقاً همون چیزی بود که من لازم داشتم؟ ما داریم تلاش میکنیم چیزایی رو بسنجیم که قابل اندازه‌گیری نیستن. داریم چی رو میشموریم؟ روز؟ ساعت؟ ماه؟ احساس؟ خنده؟ قراره از چی حساب و کتاب بکشیم؟ به نظرم داریم سعی میکنیم چیزایی رو اندازه بگیریم که اصلاً نباید سنجیده بشن. این یکی از مشکلاتیه که من با تئوری زبانهای عشق دارم. Love languages. من نمیخوام تو منو فقط همونطوری دوست داشته باشی که خودم میخوام. چون اونجوری در واقع دارم محدودت میکنم تو این که چقدر میتونی دوستم داشته باشی. چون ممکنه تو چیزی برای ارائه داشته باشی که من حتی نمیدونم وجود داره. پس اگه بگم مل، تنها رایی که میتونی عشقتو به هم نشون بدی اینه که به هم کادو بدی، چون من عاشق کادو هم. خب، خیلی خوبه. من واقعا کادو دوست دارم. ولی فرض کن بهترین روش تو برای ابراز عشق کمک عملی باشه. Acts of service. یا مثلا بهترین راهت وقت با کیفیت باشه. Quality time. اون وقت من ممکنه کل عشق فوق‌العاده‌ای که تو میتونی به من بدی رو از دست بدم. فقط چون دارم میگم فقط کادو بده. اگه تو بخوای دنیات رو بهم بدی ولی من بگم فقط یه هدیه میخوام، چی میشه؟ We're measuring these very immeasurable things. Are we counting days, hours, months, emotions, laughs? What are you going to keep a score on? And so I think we're keeping a score on things that you can't measure. And this is one of the limits I have with the love languages. I actually don't want you to love me the way I want to be loved.
Wait, what do you mean by that?
I believe that if I want you to love me exactly the way I want to be loved, I'm actually limiting how much you can love me. Because you have something to offer me that is different to what I even know I can receive.
So if I say to you, Mel, the only way you can show me love is gifts, because that's what blows my mind. That's great. I do like gifts. But guess what? What if your best way to offer love is acts of service? What if your best way of love is quality time? Hmm. Now I'm going to miss out on the greatness you have to offer me because I'm going to say, I only want you to give me this. What if you wanted to give me the world? And I said, just give me a gift.
من وقتی با رادی همسرم آشنا شدم، همون آدمی بودم که عاشق کادو گرفتن بود و مجبور شدم کلی روی خودم کار کنم که بفهمم اصلاً چرا کادو گرفتن انقدر برام مهمه. چون مامانم همیشه نمیتونست روز تولدم پیشم باشه. نمیتونست با هم وقت بگذرونه. سر کار بود. نانآور خانه بود. ولی همیشه برام کادو میخرید. میرسیدم خونه و یه اسباب بازی پاور رنجرز بسته‌بندی شده بود اونجا. بازش میکردم و از خوشحالی میپریدم. وقتی با همسرم رادی آشنا شدم، دیدم تو خانواده اون وقت گذروندن با هم خودش کادوه. اونا اصلا به هم کادو نمیدن. و راستش اولش که دیدمشون برام خیلی عجیب بود. گفتم اینا دیگه چشونه؟ خیلی مسخره بود به نظرم. یادم همون موقع آیپد مینی جدید اومده بود بیرون. منم یه جورایی بهش اشاره کرده بودم که اون آیپدو میخوام. بعد تولدم شد و کادومو باز کردم. دیدم یه ایسوزه. گفتم من آیپد میخواستم. کی واسه تولد به کسی ایسوز میده؟ و شاید مسخره به نظر بیاد. ولی دارم اینو تعریف میکنم که بگم ما آدما بعضی وقتا چقدر توقعمون بی‌منطق میشه. رادی گفت ولی من از خانواده‌ام پرسیدم، اونا گفتن این از این آیپد قوی تره. صفحش بهتره، مشخصات فنیش بالاتره. منم گفتم ولی من آیپد میخواستم. و این داستانو دارم میگم چون ما دوتا تو رابطمون یاد گرفتیم که رادی روش‌های فوق‌العاده‌ای برای نشون دادن عشق داره. بارها با قلب و روحش برام حضور داشته. ولی من همه اینا رو نادیده میگرفتم فقط چون کادوی تولدم اون چیزی نبود که انتظار داشتم. و فکر میکنم خیلی از ماها اینجوریم. کلی عشق و همراهی از طرف پارتنرمون، بچه هامون، پدر و مادرمون دریافت میکنیم، ولی چون اونجوری که ما دلمون میخواد نمیبینیمش، پس انگار نیست. ولی نکته همینه. هیچ کس تو رو دقیقاً همونجوری که میخوای دوست نخواهد داشت، چون این وظیفه خودته، نه وظیفه دیگری. یه بار دیگه این جمله رو بگم. هیچ کس تو رو دقیقاً همون جوری که میخوای دوست نخواهد داشت، چون این وظیفه خودته، نه دیگری. ما هر هفته، هر ماه، هر سال منتظر میمونیم که یه نفر دقیقاً همون مدلی که تو ذهنمونه دوستمون داشته باشه. و همیشه ناامیدمون میکنن. چون اصلا وظیفه بقیه نیست. هیچ وقت هم نبوده. پس خودتو باز کن برای اون عشق بیکرانی که آدما واقعا بهت نشون میدن. شاید پارتنرت هر صبح برات قهوه درست میکنه. شاید اون کسیه که تخت رو مرتب میکنه. شاید وقتی تو جاده‌ای بهت زنگ میزنه و وقتی رسیدی برات یه چیزی سفارش میده. شاید یادش میمونه که عینکتو جا گذاشتی یا کیفتو. شاید همونه که ظرفا رو میشوره. هر چی هست یه کاری میکنه و اون کار عشقه. شاید هیچ وقت بهت نگه دوست دارم. شاید اصلا شبیه ابراز عشق نباشه. ولی هست. و وقتی تو بهش میگی تو چرا این کارو نکردی یا چرا اون چیزو نگفتی، توی ذهنش اینه. چرا این همه کاری که کردم رو ندیدی؟ و حالا حدس بزن چی میشه؟ اون دیگه دل و دماغ نشون دادن عشق رو نداره. تو با ابراز ناراحتی کسی رو تشویق به عشق ورزیدن نمی کنی. هیچ کس چون تو ناراحتش کردی بیشتر بهت محبت نمی کنه. آدم ها وقتی بیشتر عاشقت میشن که ببینن تو اون چیزای کوچیک رو دیدی. وقتی ببینن به جزئیات توجه کردی، اون وقته که دلشون میخواد بیشتر برات باشن. اینجا مل وارد میشه، میگه جی، وقتی داشتی حرف میزدی تو دلم میگفتم من چه همسر مزخرفیم، چون خودمو دیدم تو حرفات. بعدش یه حس عجیب اومد سراغم، اینکه چقدر حیفه که ما اینقدر سرگرم دنبال اونی مدل خاص عشق ورزیدنیم که کل عشقی که دور و برمونه رو نمیبینیم، حس نمیکنیم و نمیذاریم بیاد. و چه فرصت بزرگیه که نگرشمون رو عوض کنیم. نحوه دیدن زندگی، دیدن روابط و باز کردن دلمون به چیزای جدید رو تغییر بدیم. اینکه اجازه بدیم بقیه عشقشون رو به سبک خودشون ابراز کنن یه فرصت بزرگه. حالا چطوری میتونیم این کار رو بکنیم؟ مخصوصا اگر مثل من کلی در گذشته گند زده باشی. جیم در جواب میگه منم دقیقاً همین حس رو دارم. سالها طول کشید تا بفهمم چرا انقدر روی یه چیز خاص گیر میکنم. ولی الان اینطوری بهش نگاه میکنم. اون کسی که بهت پیام میده بدون اینکه چیزی ازت بخواد، اون آدمو یادت نره. اون کسی که زنگ میزنه بدون اینکه کاری باهات داشته باشه، اون آدمو یادت نره. اون کسی که میاد پیشت فقط واسه یه گپ زدن، حتی وقتی سرش شلوغه، اون آدمو یادت نره. اون کسی که سر کار یادش بود که تو خونه یه ماجرایی داشتی و یه اتفاقی افتاده، اون آدمو یادت نره. ما باید یاد بگیریم اون آدمایی رو که خیلی شلوغ یا خاص نیستن ولی همیشه هستن تشخیص بدیم. اون آدمایی که شبیه مبلمان خونمون شدن، انقدر بهشون عادت کردیم که دیگه نمیبینیمشون، ولی اونا همونایین که وقتی هیچ کاری باهات نداشتن بهت پیغام دادن، وقتی هیچ چیزی نمیخواستن باهات تماس گرفتن، بدون هیچ معامله‌ای حالتو پرسیدن. یه لحظه وقت بذار به اون آدم فکر کن و همین حالا بهش پیغام بده. چیزی هم ازش نخوا، فقط بگو چی تو دلته. مثلا بگو مرسی که اون موقع که هیچی ازم نمیخواستی برام بودی، مرسی که وقتی چیزی آیدت نمیشد با هم تماس گرفتی، و ازش تشکر کن. چون ما باید شروع کنیم به دیدن این چیزها، باید شروع کنیم به توجه کردن. خیلی راحته که فراموش کنیم. برای همین من یه عادتی دارم، هر وقت یاد کسی میفتم همون لحظه بهش پیغام میدم. هر فکری که به ذهنم برسه با پیام براش میفرستم. مثلا میگم مل، یادتم، برات کلی عشق میفرستم. این کارو خیلی زیاد انجام میدم و در همین یکی دو ماه اخیر چند بار شده که همون آدم بلافاصله به هم جواب داده و گفته باورم نمیشه همین الان داشتم درباره‌ات حرف میزدم و داشتم بهت فکر میکردم، یا گفتن همین الان داشتم یکی از پست‌هاتو تو اینستاگرام نشون میدادم. اینقدر این اتفاق زیاد افتاده که واقعا ذهنمو منفجر کرده و فهمیدم که همه ما و همه کسایی که الان دارن اینو میشنون یه جور شهود یا حس درونی داریم که بدونیم کی کی به ما نیاز داره، ولی میترسیم. میترسیم بدون دلیل پیام بدیم. میترسیم مزاحم بشیم. میترسیم طرف سرش شلوغ باشه. اما نه، همون موقع که اون آدم دقیقاً به همچین پیامی نیاز داره، همون موقعی که داره روز دیوونه کننده‌ای رو میگذرونه و فقط یه سلام از طرف تو میخواد. چون حدس بزن چی؟ تو شاید تنها کسی باشی که اون روز این کار رو میکنی. بقیه آدم ها اون روز همش ازش یه چیزی میخوان. یه چیزی میخوان ازش بگیرن. بهترین زمان واسه پیام دادن به کسی وقتیه که هیچ چیزی ازش نمیخوای. مل اینجا وارد میشه و میگه تو یکی از آدم هایی هستی تو زندگی من که همین جوری حضور داری. یعنی جدایی از کاری که میکنی، شغلت، کارهایی که واسه دنیا انجام میدی، اون چیزی که هستی و اون چیزی که من ازت تجربه کردم تجلی عشقه. جیم میگه حرفت واقعا به دلم نشست. چیزی که گفتی درباره بستن درهای عشق خیلی قابل تعمله. اینکه هنوز تماس مادرت روی گوشید میفته یه نعمته. اینکه هنوز اسم پدرت به عنوان فرستنده پیام ظاهر میشه یه نعمته. 10 سال دیگه اون جلسه‌ای که توش بودی رو یادت نمیمونه. 20 سال دیگه اون کاری که داشتی انجام میدادی رو یادت نمیمونه. این طوریه که ما عشق رو پس میزنیم. وقتی عشق داره وارد میشه، وقتی بدون قید و شرط داره جاری میشه، ما بلد نیستیم نگهش داریم. یه شعر زیبا از هند هست که میگه وقتی خدا میخواد چیزی بهمون بده، این دوتا دست کوچیک چقدر میتونن نگهش دارن؟ و وقتی چیزی ازمون گرفته میشه، این دوتا دست کوچیک چقدر قدرت نگه داشتنشو دارن؟ و این ایده قشنگیه درباره عشق بی پایان خدا که همیشه در جریانه و ما فقط میتونیم سعی کنیم تا اونقدری که ممکنه ازش دریافت کنیم. ولی همزمان وقتی چیزی داره از دستمون میره، اون احساس ناتوانی میاد که دیگه نمیتونیم نگهش داریم. پس چیکار باید بکنیم؟ تماس رو جواب بدیم. پیام بدیم. عشق رو پس نزنیم با این فکر که اون فقط هی زنگ میزنه یا اون آدم زیادی میخواد ارتباط بگیره یا اون خیلی محتاجه یا اون یکی به اندازه کافی باحال نیست که بخواد دوست من باشه. خیلی ها رو میشناسم که دارن دوستی ها و رابطه هاشون رو رها میکنن فقط چون طرف مقابلشون به اندازه کافی باهوش نیست، با استعداد نیست یا اون استانداردهای خیالیشون رو نداره. وقتی کسی قلبش رو میذاره کف دستش، ما اون رو نشونه ضعف میدونیم. ما باور داریم عشق یعنی دنبال کسی دویدن، نبودن کنار کسی که اصلا نمیخواد ترکت کنه. ما ترجیح میدیم دنبال کسی بریم، جذب کسی بشیم، مجذوب کسی بشیم، چون فکر میکنیم عشق باید به دست بیاد، نه این که بهمون داده بشه. فکر میکنیم عشق فقط وقتی ارزش داره که نایاب باشه. فکر میکنیم عشق ارزشمنده اگر در دوزهای کم بهمون داده بشه. اگه کسی نگهش داره، حس قدرت پیدا میکنیم و اون قدرت رو با عشق اشتباه میگیریم. اما اون عشق نیست، کنترل کردنه. اون عشق نیست، دستکاری روانیه. اون رابطه نیست، تصاحب کردنه. اگر دنبال یه رابطه ای، باید بدونی که عشق باید آزادانه جریان پیدا کنه. عشق قابل اندازه‌گیری نیست، قابل محاسبه هم نیست، قابل شمارش هم نیست، یه الگوریتم یا عدد نیست. عشق یه نیروی انرژی آزاد و جاریه و توی زندگی تو هست، داره توی وجودت جاری میشه. تو از جنس عشقی، واقعا از عشق ساخته شدی و داره مدام درونت و به سوی تو جاری میشه. همین عشق باعث زنده بودنت شده. ولی اگر اون رو ببندی، درست مثل اینه که آفتاب باشه ولی تو پرده ها رو بکشی پایین. آفتاب داره آزادانه به همه خونه ها نور میده. آفتاب تبعیض قائل نمیشه. به همه یکسان میتابه. ولی اگه پرده ها پایین باشه، خودتون رو مسدود کردی و این کارو نکن. مل اینجا وارد میشه، میگه خیلی ها احساس تنهایی و انزوا میکنن. اگه کسی الان داره گوش میده و با خودش میگه پرده ها پایین انجی، کسی تو زندگیم نیست، برای کسی که این حس رو داره که به هر دلیلی پرده ها پایینن، یه کار که بتونه انجام بده چیه؟ چطوری میشه اون عشق، دوستی، ارتباط، امید و تمام اون چیزایی که در دسترس هست رو دوباره وارد کرد؟ یه کار که بشه باهاش شروع کرد چیه؟ جی هم در جواب میگه خودت اون آدم باش. همون کسی باش که به یه نفر پیام محبت آمیز میده. همون کسی باش که تماس میگیره و حال کسی رو میپرسه، حتی اگه اونا حال تو نپرسن. کسی باش که به یه نفر برای بردن خریداش کمک میکنه، چون به کمک نیاز داره. کسی باش که عشق میده، حتی وقتی خودش حس نمیکنه داره عشقی دریافت میکنه. عشق رو فقط وقتی دریافت میکنی حس نمیکنی، بلکه وقتی ابرازش هم میکنی حس میکنی. تو گفتی عاشق باغبونی هستی. باغبونی بهترین تشبیه برای این حالته. هیچ گلی تو دنیا نیست که همون روزی که بذرش رو میکاری رشد کنه. هیچ گیاهی نیست که همون روزی که کاشتی شکوفه بده. ممکنه ماها یا حتی سالها طول بکشه تا درختی میوه بده یا گلی شکوفه بزنه. و و این کار نیاز به فصل مناسب داره. حالا، اگه تو بذر رو کاشتی و بگی چرا هنوز میوه‌ای نیست؟ منطقی نیست. من بهت نگاه میکنم و میگم دیوونه ای؟ ولی همین کار رو توی عشق انجام میدیم. امروز بذر رو میکاریم و همون روز انتظار میوه، گل و سایه داریم. عمیق‌ترین شکل عشق چیزیه که امرسون گفته. درختانی بکار که قصد نشستن زیر سایه شون رو نداری. این کاریه که تو انجام میدی. تو داری با آدمهای زیادی کمک میکنی که احتمالاً هیچ وقت هم نمیشناسیشون. امیدوارم یه روزی بتونن تو رو ببینن و بهت بگن مل، واقعاً دلم میخواست اینو بهت بگم. ولی خیلی از آدما هیچ وقت این کارو نمیکنن. تو این کارو میکنی چون خوشحالی که درختای وجود دارن که بقیه بتونن از میوه‌ها، گل‌ها و سایه‌شون بهره‌مند بشن. پس نیاییم همین امروز بذر بکاریم و انتظار داشته باشیم همین امروز میوه‌شو بخوریم. اینطوری کار نمیکنه. بذر رو بکار و به کاشتن ادامه بده. شاید دهه‌ها بعد یکی بیاد و بگه 25 سال پیش تو این کارو کردی. مل رابینز اینجا دوباره میپرسه اگه بخوای فقط یه چیز از شنونده بخوای اون یه چیز چیه؟ جی هم در پاسخ میگه اگر احساس گیر افتادن داری از خودت یه سوال بپرس. زندگی میتونه یا یه مدرسه باشه یا یه بیمارستان یا یه فیلم یا کوه. از خودت بپرس اگه الان حس میکنی زندگی مثل مدرسه است چی باید یاد بگیرم؟ چون تا زمانی که درس‌ها رو یاد نگیری، هی تکرار میشن. اگه حس میکنی توی یه چرخه افتادی، زندگی داره بهت یه چیزی یاد میده، برو به مدرسه زندگی. گاهی زندگی مثل بیمارستانه. یه چیزی باید درمان بشه. اگه درد داری، اگه حس میکنی ضعیفی، بپرس چی باید توی وجودم درمان بشه و شروع کن به درمان. گاهی زندگی مثل یه فیلمه. همه چیز خوب پیش میره. همونجا وایسا و بپرس چی باید تجربه کنم؟ چون این تجربه هم از بین میره. بذار واقعا لمسش کنم. و نهایتاً برای اونهایی که تو مسیرشون هستن زندگی میتونه شبیه یه کوه باشه. از خودت بپرس باید از کجا بالا برم؟ چه مهارتی رو باید یاد بگیرم که بهتر بالا برم؟ حالا اگه گیر کردی؟ علتش اینه که هنوز نفهمیدی زندگی الان تو کدوم فازشه؟ مدرسه، بیمارستان، فیلم یا کوه؟ به محض اینکه الگوها رو دیدی، داری مدام آزمایش میشی. دوباره و دوباره به چالش کشیده میشی. یا اونقدر درد داری که نمیتونی حرکت کنی. اون موقع زمان شفاست. یا اگه همه چی عالیه ولی زمان تند میگذره، وقتشه غرق اون تجربه بشی. و اگه در حال ساختن چیزی هستی، اون مهارت رو بساز که بتونی سریع‌تر بالا بری.
You know, I knew this was going to be extraordinary. I am just blown away by the impact that this will make in the person's life who's listening, the impact it's made in my life, how it has truly brought us closer. I'm so excited for all the things that you're working on. If there was one thing that you want the person who's listening to do, just one thing, the most important thing to really focus on, coming out of just how generous you have been with all of us, what is the one thing today?
The one thing is, if you're feeling stuck, I want you to ask yourself one question. Life can either be a school, a hospital, a movie, or a mountain. Ask yourself, if life feels like a school right now, what do I need to learn? Because the same lessons will keep repeating until we learn them. If you're feeling like you're caught in a spiral, of the same thing after the same thing, life is trying to teach you something. Go to the school of life. Sometimes life feels like a hospital. There's something to heal. If you feel in pain, if you feel held back, If you feel like you're not strong enough yet to go out there and go after something, ask yourself, what do I need to heal? And start healing. Sometimes life feels like a movie. Everything's kind of going in a great direction. Pause and ask yourself, what do I need to experience? Because this experience will also dissipate and disappear. Let me really experience it. And finally, for those who are already on their path, life can feel like a mountain. Ask yourself, what do I need to climb? What skill do I need to learn to climb better? You're stuck because you haven't figured out whether life is a school, a hospital, a movie, or a mountain.
خب، رسیدیم به پایان اپیزود 21 جلاکست که دومین قسمت از گفتگوی مل رابینز با جی شتی بود. این گفتگو برای من مثل یه تلنگر بزرگ بود که عشق واقعی اونیه که بی توقع داده میشه، نه اونی که با انتظار پس دادن همراهه. یاد گرفتیم اگه منتظریم یکی درست همونطوری دوستمون داشته باشه که میخوایم، داریم خودمونو از تجربه های عشق واقعی محروم میکنیم. فهمیدیم عشق یعنی دیدن و قدر دونستن همون کارهای کوچیکی که شاید قبلا نادیده میگرفتیم. از یه پیام ساده بی دلیل گرفته تا درست کردن یه فنجون قهوه. و آخرش این که شاید زندگی هم مثل یه مدرسه یا بیمارستان یا کوه باشه. اگه بفهمی کجایی و چی لازمه، میتونی عشق رو راه بدی، روش کنی و آروم آروم همون نوری باشی که دنیا تو روشن میکنه. خیلی ممنون که یه قسمت دیگه هم با جلاکست همراه بودین. همراهی و بازخورداتون هم مایه دلگرمیه و هم به من کمک میکنه که از بین پادکست های انگلیسی گزینه هایی رو انتخاب کنم که بیشتر مورد علاقه و توجهتون باشه. پس اگه موضوعی ذهنتون رو مشغول کرده یا براتون دغدغه است، به هم بگید. جلاکست رو در پلتفرم های اپل پادکست، کست باکس و کانال تلگرام میتونین دنبال کنید. از طریق لینکی که در توضیحات این اپیزود هست در پلتفرم هامی باش میتونید از جلاکست حمایت کنید. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر، بدرود.